بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث جلسه گذشتمون در مورد ولایت فقیه بود و در مورد دوران غیبت صحبت شد و اینکه معصومین علیهم السلام تکلیف مسلمی رو در دوران غیبت روشن کردن و نکته‌ای که گفته شد این بود که احاله دادن به فقها و اینکه مردم رو رجوع بدن به فقها فقط زمان بعد از امام زمان علیه السلام نبوده، در زمان خود ائمه علیه السلام هم وقتی شیعیان سوال میکردن که در نبود شما ما به چه کسی برای تعیین تکلیف در مسائل دینیمون مراجعه کنیم، معصومین علیه السلام احاله به فقها دادن. در مورد ضرورت وجود ولی در مسائل اجتماعی و سیاسی صحبت کردیم، حدیث امام زمان علیه السلام رو در مورد شرایط فقیهی که بعد از در دوران غیبت میتونه ولایت و هدایت و رهبری مردم رو به عهده بگیره عرض کردیم و در مورد مسئله مدیریت علمی و فقهی بحث شد و مغلطه هایی که در این باره شده و میشه برای فریب مردم. احادیثی هم متعدد در مورد جایگاه فقها در نظام اسلامی و در جامعه اسلامی از معصومین علیهم السلام خدمتون عرض کردیم. بحث امشبمون در مورد ضرورت ولایت هست، ولایت فقیه هستش، که امیدوار هستیم که تو این دقایقی که فرصت داریم بتونیم بحث رو به پایان برسونیم که از جلسه آینده روال بحث راهشناسیمون رو ادامه بدیم. حدیثی هست از امیرالمومنین علیه السلام در مورد لزوم رهبر و فرمانده در اجتماع و لزوم والی و سلطان در اجتماع. می فرماید که لا بد للناس من امیر بر او فاجر، چاره نیست برای مردم از اینکه حتما یک امیری داشته باشند، یک سلطانی داشته باشند. مردم حتما نیاز به سلطان و امیر دارن، کسی که سلطنت بکنه بر اونها حکومت بکنه. چه میخواد این سلطان نیکوکار باشه و چه میخواد فاجر باشه. مردم، نظام اجتماعی مردم، جامعه نیاز به رهبر داره، نیاز به کسی داره که حرف آخر رو در اجتماع بزنه و تصمیم گیری بکنه. چه میخواد حالا این پادشاه آدم خوبی باشه، چه میخواد آدم بدی باشه، جامعه به وجود امیر نیاز داره. یعنی جامعه نمیتونه زمام امورش دست کسی نباشه، حتما یک نفر باید در اجتماع زمام امور مردم رو در دست داشته باشه، حالا چه خوب چه بد. وجود یک امیر به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام یا وجود یک سلطان و حاکم در اجتماع چه خوب و چه بد، بهتر از نبود امیر هست، بهتر از نبود یک سلطانی هستش که در مواقع اختلاف در جامعه حرف آخر رو بزنه. شما در جوامعی که کسی رو ندارن که حرف آخر رو بزنه، میبینید که هر چند هم اینها انسانهای خوبی باشن، فاجعه آمیز از اوضاعشون. شما مثلا افغانستان در نظر بگیرید. افغانستان خب اونجا ده ها گروه به جان هم افتادن، کسی به کسی نیست. یعنی شما یک نفر رو ندارید چه بخواد حرف آخر رو بزنه اونجا. برای همین میبینید که نزدیک به 20 سال هست به اندازه انقلاب ما که اینها جنگ داخلی دارند و تقریبا تمام قابلیت های کشور از دست رفته، کشتار بسیار زیادی از مردم شده، زن، بچه، پیر، جوان، خیلی زیاد. هنوزم اوضاعش به راه نیستش. در زمان جنگ با شوروی هم اینها همینطوری بودن، گروه های مختلفی بودن، ولی چون در یک هدف واحد به نام غلبه بر شوروی سابق اتحاد داشتن، کنار میمدن با هم دیگه و دیدید که چقدر هم قدرتمندانه تونستن مبارزه کنن. بعد از رفتن شوروی که به جان هم افتادن این گروه های اسلامی و حاضر نشدن که با هم وحدت پیدا کنن و خودخواهانه میخواستن فقط نظریات خودشون حاکم کنن، میبینید که چه وضعی داره. اصولا نبوده، ولی در عراق شما نگاه کنید، در عراق به مراتب اوضاع بدتر هست. یعنی شما نگاه کنید 8 سال با ما جنگیدن، ما تقریبا قسمت مهم شهرهای عراق رو غیر از اون 4 شهر مذهبی هم موشک زدیم هم بمب زدیم، بسیاری از صنایع مهم عراق رو همه رو از بین بردیم. 8 سال که با ما جنگیدن، بعدش هم که تا اومدن نفسی بکشن حمله به کویت شروع شد و بعدم خب جنگ 40 روزه که شما میدونید که چند هزار بار این خاک عراق رو چکار کردن، بمبارون کردن. کردستان رو که ترکیه خیلی راحت میاد بمبارون میکنه، خیلی راحت حضور داره اونجا و کلن حق حاکمیت عراق رو از شمال عراق گرفتن، حق حاکمیت حکومت رو. ولی چون یه نفر به نام صدام دارن اینا، یه نفر که حرف آخر رو میزنه و هیچ کس رو حرفش حرف نمیتونه بزنه، رو حرفش حرف نمیتونه بزنه، حرف بزنن اعدام هستن. ببینید اوضاعش از بقیه کشورها بهتر هستش، با اینکه گرسنگی دارن، فقر دارن، مشکلات دارن، اما اونی که قوامو نگه داشته سر جای خودش هستش. یه سیاست حکومت میکنه به مملکت و بالاخره کجدار مریض داره اینجا رو اداره میکنه. خیلی بهتر از افغانستان هستش که کسی به کسی نیستش. این نقش رهبر رو میرسونه که اگر رهبر نباشه، یک کسی که حرف آخر رو بزنه، بی نظمی و اون هرج و مرجی که در کشور اتفاق میفته مفاسدش بسیار بیشتر هستش از موقعی که یه رهبر هست و رهبر ظالم باشه. چون شما نها کنین الان همه این گروه هایی که دارن در کشور افغانستان می جنگن بدون استثناء گروه های اسلامی هستن. یعنی همه ادعا میکنن که چی هم؟ ما مسلمانیم. همه ادعا میکنن که همه نماز میخونن، قرآن میخونن. از اون طالبان بگیرید که حالا هر چند ریاکاری هستش، تو این طرف همه همینطور هستن، به اسم اسلام اومدن. یعنی ولو گروه های مسلمان هم باشه، اینا همه کشته هاشون هم شهید میدونن، همه میگن ما داریم برای خدا میجنگیم، برای اسلام میجنگیم. ولی وقتی همه گروه ها حق باشن اما کسی نباشه که حرف آخر رو بزنه، اختلافات، درگیری ها، تشنج ها، آشوب ها به یه جایی میرسه که دود تو چشم همه میره. ولی جایی که یه حاکم ظالم هست، یه حاکم ظالم هست که حرف آخر رو میزنه، اون روال کار زندگی مردم بهتر انجام میشه. لذا علی علیه السلام میفرماد مردم واقعا چاره ای ندارن. لابد یعنی چاره ای نیست. چی چاره نیست برای مردم؟ از این که حتما یک پادشاه داشته باشن. حالا میخواد این پادشاه خوب باشه، میخواد بد باشه. یعنی توی مملکت یه نفر باید حرف آخر رو بزنه. اگه قرار باشه یکی بگه حق با منه، اونم بگه حق با منه، اونم بگه حق با منه، وقت به خصوص که همه ادعای چی داشته باشن؟ ادعا داشته باشن که ما مسلمونیم و وظیفه شرعی داریم انجام میدیم و شرع به ما میگه اینجوری و موضع ما موضع شرعی هست، ببین حالا بیا درستش بکن. اون گروه میگه حق با ماست، ما هم به خاطر شرع داریم این کارو میکنیم. اون گروه هم میگه ما هم حق با ماست، ما هم برای اصلا میکشن به روی همدیگه، راحت همدیگه رو میکشن. خب اینجوری دیگه مملکت واقعا بی صاحب هستش و اوضاع بسیار بسیار خراب میشه و هر چقدر مقدارم که اختلاف، آشوب، درگیری هست، دودش تو چش مردم میره آخر سر. یعنی اختلاف در سطح مدیران و سران، همیشه اونی که بازنده است کیه؟ مردم هستن. بیشتر دوشون مردم میره و دشمنا بیشتر خوشحال میشن. پس تو یه قاعده ما داریم، اون این هستش که حتما بودن یک ولی، چه میخواد این ولی ولی عادل باشه، چه میخواد این ولی ولی ظالم باشه، بهتر از بدون ولی بودن هستش توی مملکت. یه مملکت ولی میخواد، صاحب میخواد، حاکم و والی میخواد. یه کسی حرف آخر رو بزنه دیگه نذاره اختلاف باشه، مردم رو توی یه جهت وحدت بده. حتی ما در روایت داریم اگر یک خانواده مؤمن باشن اما دلاشون با هم اختلاف داشته باشه، همه مؤمن باشن، همه حزب اللهی مؤمن متدین، وقتی دلاشون با هم یکی نباشه، داریم که خداوند برکت رو از جمعشون میبره. و اگر یک خانواده کافر باشن اما با هم متحد باشن، خدا بهشون برکت میده، چون تو نفس اتحاد خداوند سنتش اینجوری اقتضا کرده، سنت لایتغیر الهی است که در نفس اتحاد چی هستش؟ برکت هست، پیشرفت هست. اما اونجایی که اختلاف هست، ولی اینها هم مسلمان و مؤمن هم باشن، فایده نداره، برکت میره و غضب خدا شامل حالشون میشه و سنت های الهی اینجور اقتضا میکنه که اون جامعه رو به زوال و نابودی بره، ولی همه شون هم متدین باشن. قرآن هم میگه، میفهمد فلا تنازعو، تنازع نکنید با هم، درگیر نشید با هم دیگه، فتفشل و تذهب ریحکم، متفرق میشید، سست میشید، اختلافات و تنازعها شما رو سست میکنه و خاصیت و بو و توان و قدرتتون از بین میره. پس ما در جامعه احتیاج به امیر داریم، احتیاج داریم، یعنی جامعه هر جور میخواد، میخواد مؤمن باشه، میخواد کافر باشه، فرقی نمیکنه، جامعه سلطان میخواد، حاکم میخواد و امیری میخواد که مواقعی که احتمال خطر، درگیری، احتمال تفرقه، دو دستگی و هرج و مرج و چند دستگی هست، حرف آخر رو بزنه و همه سر جاشون بشینن و همه از رأی او چیکار کنن؟ تبعیت کنن. اتحاد در تبعیت از رأی یه نفر ولو ظالم برای مردم و برای عامه و برای مملکت بهتر از اختلاف هستش، چون کسی هم حرف آخر رو نزنه، این مهم هستش. در جاهای دیگه هم وقتی رهبری نیست، یعنی کسی نیست حرف آخر رو بزنه، ما این مشکل رو داشتیم. در افغانستان مثال زدم براتون که مثال واضحی هست، در فلسطین شما نگاه کنید 40 سال اینا دارن می‌جنگن، بیش از 40 سال دارن می‌جنگن و چون با اینکه همه به اسم اسلام می‌جنگن، همه متدینن، همه می‌جنگن، میگن ما شهید میشیم در راه، اما رهبر ندارن، یعنی کسی که حرف آخر رو بزنه ندارن جمعشون بکنه. میبینید که زحمت زیاد میکشن اما اون نتیجه که باید بگیرن نمیگیرن. در الجزایر شما نها کنید 1,000,000 شهید دادن تو انقلاب الجزایر در مقابل فرانسوی ها، اینها 1,000,000 مسلمان شهید شدن. انقلاب ما با همه این عظمتش که معجزه قرن بود 70,000 شهید داد، اینا 1,000,000 شهید و کشته دادن. آخر سر خونش دست کمونیست ها افتاد، خونش و شهادتش مال مسلمان ها بود، حکومت رو چی کردن؟ سوسیالیست ها رفتن بالا. الان هم که شما میبینید که اوضاعی داره که چجوری دولت مرد افتادن به جون مردم، جوخهای اعدام دارن، تون دوتا مردم دارن میکشن، هیچ کس هم نطق نمیتونه میکشه، اول قدرت ها حمایت میکنن. چرا؟ چون اونها هم مسلمان هستن، شور مبارزاتی دارن، شجاعت جنگ و جهاد هم دارن، رهبر ندارن، رهبر که نیست اینجوری میشه دیگه. یعنی 1,000,000 که چی؟ 10,000,000 هم که کشته بدن هیچ فایده نداره، چون هیچ کسی اینا رو سازماندهی بکنه و قواشون رو تو یک جهت به کار بگیره. در مصر هم شما همین رو میبینید، شما در مصر این همه افراد متدین، شریف، مبارز، حاضرن عملیات استشهادی هم انجام بدن ولی رهبری نیستش. این مید مربوط به چی هست؟ باره مربوط به نظام اهل سنت است. اهل سنت اینا که گفتن همشون سنی هستن دیگه، اهل سنت چون ولایت ندارن و مسئله حکومت و ولایت و مسئله رهبری هیچ وقت دست علمای دینی نبوده، مثل ما نیستن که از روز اول بلافاصله بعد از پیغمبر مسئله ولایت و رهبری رو تعیین کرده باشن، روش تعصب داشته باشن و فقیه رو مثلا نائب امام زمان بدونن، او رو حرف جا حرف پیغمبر بدونن، اونجوری که نیستن که ندارن، هی کشته میدن، هی زحمت میکشن، موفق نمیشن. در مصر، الجزایر، در ترکیه، در ترکیه شما میبینید بیش از 90% مردم مسلمان هستن، ولی حکومت حکومت لاییکه، یعنی دقیقا ضد دین. مردم روی نیت پاکی که داشتن رأی دادن، حزب رفاه آمد به رهبری آقای اربکان آمد روی کار، ولی دیدی که یک سال نداشتن کار بکنه، چنان فشار آورد ارتش بهش، همه رو تحریک کردن، گفتن میکشن، کودتا میکنن، گذاشتن کنار، دونه دونه محاکمه کردن، یه تعدادشون رو زندان کردن، خیلی راحت. ارتش هم کردن، شما میدونید هر عنصر مسلمان یا اسلامگرا در ارتش باشه همه دارن اخراج میکنن، راحت با حجاب مظاهر دینی مخالفت میکنن. تمام سرمایه گذاری از ناحیه دولت در ترکیه به نفع بیدینی هستش. مساجد رو دارن تعطیل میکنن، جلسات آموزش های قرآن تعطیل میکنن، وام میدن که کی قمارخونه باز میکنه، هر کی بخواد قمارخونه باز کنه دولت بهش وام کنون میده، هر کس بخواد مشروب فروشی باز کنه وام کنون میده، هر کس بخواد مجلات سکسی و مبتذل چاپ بکنه وام میده بهش، دولت کمکش میکنه که تو این جهاد. اما عزاداری ممنوع میشه اونجا. عرض کنم خدمتتون که کلاس قرآن و جلسات مکاتب و مسائل دینی تعطیل میشه اونجا. چرا؟ اینا 90% مردم رو تشکیل میدن، همه مسلمونن، ولی هیچ کس نیست اینها رو سازماندهی بکنه، ولذا باید تو سرشون بخوره و باید کشته بدن، باید خاری بکشن، باید یه عده قلیلی بهشون حکومت میکنه، یه عده قلیلی به اینها حکومت میکنه. در الجزایر شما همین رو دارید، در مصر هم همین رو دارید. چرا؟ چون اونها اینا سیستم ولایت رو که ما در نظام شیعه داریم اونها ندارن. اگر شیعه موفق شد بزرگترین انقلاب قرن رو انجام بده و بزرگترین انقلاب قرنها رو بعد از حکومت امیرالمومنین علیه السلام اولین بار انجام بده و بتونه و تونست حکومت تشکیل بده، به برکت ولایت بود، برکت رهبری واحد بود. یعنی مردم فقیهی رو جانشین امام زمان علیه السلام میدونستن، نائب امام زمان میدونستن، او رو نائب عام نه نائب خاص، نائب عام میدونستن و چیکار کردن؟ حرف او رو حرف خدا دونستن و آمدن با رژیم تا دندان مسلح شاه جنگیدن، بزرگترین انقلاب رو اعجاز رو ایجاد کردن. بعد قائله های دیگری که در کشور بود همه اینها به برکت ولایت فقیه از بین رفت. شما به حال کشور خودمون میدونید یه نفر بود حرف آخر رو همیشه میزد، خطر درگیری و اختلاف و چند دستگی زیاد بود. شما میدونید که بعد از خب یه کسی مثل شریعت مداری اونجا قدلم کرد، یه کسی میدونم خلق تو کرد رو درست کرد، کردستان رو میخواستن آشوب کنن، بلوچستان رو میخواستن آشوب کنن، چهار طرف این مملکت رو میخواستن بکنن دیگه. میدونید که از تو گفتن که منافقین شروع کردن به ترورها، تحریم اقتصادی کردن، تحریم نظامی کردن، شروع کردن به ترور شخصیت ها. بعد دستجات کمونیستا توده یا موقع نمیدونم اکثر شما سنتون اقتضا نمیکنه، اونایی که مسن تر هستن یادشون هست که اول انقلاب و سال 58 بعد چه جوری بود. توی این خیابونا یه کسی ریش داشت، فقط به جرمی که ریش داشت میزدن میکشتنش منافق، همینجوری. بعد خیلی من چقدر از دوستای بسیجمون تو همینجا خدا رحمت کنه شهید این پایگاه رو مصطفی امیری رحمت الله علیه، با ایشون چقدر ما درگیری با منافقین بودیم، چقدر رفقای ما رو بچه سپاه بسته جلو چش ما، به گلوله بستن همون جلو چش خود ما، مسلسل بستن کشتن. اینجوری بود تو کشور شورش اند، تو پایتخت اینجوری بلبشو درست کرده بودن، کردستان اون قائله درست شده بود، ترکمن صحرا اون طرف، از این طرف شمال رو درست کردن قائله آمول و اینها رو منافقین دفعه تو جنگل رو اون مسئله درست شد، چیزهای دیگه. در جنوب خوزستان اون خلق عرب را افتاد، از اون طرف هم خلق بلوچ، هیچ، هم میخواستن از 5-6 گوشه کشور بکنن و تیکه تیکه کنن، تجزیهش بکنن راحت. کی تونست جلو اینا رو بگیره؟ واقعا وجب به وجب اینا رو ما خون دادیم تا نگهشون داشته، یک پارچگی این کشور رو، تمامیت ارضی خودمون رو، برای وجب به وجبش خون داده. ولی کی حاضر بود بره خون بده اونجاها؟ کی حاضر بود از همه چیز دست برده باشه به تون کردستان با اون توحشی که اونجا بود از طرف دشمن و کموله ها و دموکرات ها به جنگه، بره سیستان بلوچستان مبارزه بکنه، در شمال مبارزه بکنه، در توکمه مبارزه بکنه، در قرب مبارزه بکنه. بعدم نتونستن جنگ رو انداختن، صدام و تا دندان مسلح کردن. صدام که یک کشور که نبود، همه میدونیم 17-18 کشور با هم اتحاد برقرار کردن تا به ما حمله کردن. اسمش حکومت عراق بود، اما شوروی و آمریکا برای اولین بار دو ابرقدرت با هم توافق کردن سر این قضیه. دو تا ابرقدرت بودن، ابرقدرت‌های دیگه هم همه اومدن. کدوم کشور نیامد؟ آلمان نیامد کمک عراق، فرانسه نیامد، ایتالیا نیامد، اسپانیا نیامد. اینا همه رو من آمار دارم اون تو قضیه سلاح‌ها که هر کدومشون موشکشو کی می‌ساخت، مواد شیمیاییشو کی می‌داد، پوکش از کجا میومد، گلوله‌اش از کجا میومد، توپش از کجا میومد. آمریکا آواکس میداد، نمیدونم شوروی تانک تی 72 میداد، انواع اقسام میگی‌ها رو دادن، میراژ‌ها رو دادن، موشک‌های اسکاد رو دادن. یک شهر به بزرگی 25 کیلومتر در 25 کیلومتر شهرک ساختن که شوخی نیست اینا، فقط سلاح شیمیایی تولید میکردیم. یه طوری شد که الان میبینید که دیگه الان آمریکا به وحشت افتاده در قدرت شیمیایی، یعنی دنیا به وحشت افتاده در قدرت شیمیایی. خودشون تسلیح کردن صدامو که ما رو نابود کنه، حالا بلای جون خودشون هم شده، موندن چیکار بکنن. خیلی یه شهرک اونجوری مخفی تو جنوب سامر را درست کردن، اینا همه ریختن که ایران رو نابود کنن. تنها چیزی که این مملکت رو نجات داد، انقلاب و نجات داد، دین و اسلام و نجات داد، فقط ولایت فقیه بود و عشق مردم به ولایت. یعنی شما فکر میکنید اگه ولایت نبود مردم برای کی و کدوم تقدس میخواستن برن؟ مردم شهید میدادن و میگفتن که چند تا شهید طرف پدر شهید اومده بود، 5 تا شهید داد، میگفت همه اینها فدای یه لحظه عمر امام، جان خودم فدای یه لحظه عمر امام. این گل پرپر شده هدیه به رهبر شده. این صحبت همه پدرها، مادرها، برادرها، خواهرها و همسران شهدا بود، همه فرزندان شهدا بود. کی میتونه همچین قدرتی ایجاد بکنه جز ولایت فقیه؟ یک همچین قدرتی که همه کشورها رو به زانو در بیاره. شما الان تو دلتون این هستش که حالا ایران تو مسابقه جام جهانی مثلا حالا یک گل بزنه به نمیدونم آمریکا، مثلا رو کم کنیه، برای مثلا زدن تیم استرالیا که مثلا این همه چیز وهمیه دیگه، بزنه مثلا راه پیدا بکنه به جام جهانی، یه چیز افتخار مثلا فرض بفرمایید ورزشیه اونچنانی. رو کم کنی حقیقی جنگ بود، قهرمانای واقعی بحثشی ها بودن. مگه عراق بود فقط؟ هرچند خود عراق قوی ترین نیروی زمینی خاورمیانه بود، هرچند اون موقع که عراق حمله کرد چند برابر ما ذخیره ارزی داشت، ما هیچی نداشتیم. عربستان، کویت، دلارای نفتی میریختن اونجا، چند صد میلیون کمک میکردن. بحثشی ها روی همه رو کم کردن، نقشه هایی که اینا برای شبای عملیات میادن، میگفتن این نقشه اصلا از نظر علمی هیچ کس نمیتونه این سنگرها رو از بین ببره. فردا میبینی یه 10,000 تا اسیر گرفتن و بردن از عراق، تمام رو از بین میبردن. کی میگه از اروند بشه با اون سرعت 70-80 کیلومتر آب بچه ها ردشن برن اون طرف سرعت عراقی ها؟ کی فکر میکرد فاوا بشنم بگیریم؟ کی فکر میکرد خرمشهر آزاد شد؟ کی فکر میکرد اون موانع عجیب ابن بره؟ اینا رو کم کنی بود. این مبارزه حقیقیه، این افتخار حقیقیه، این قهرمانی حقیقیه، این غرور مقدس واقعی هستش. اینا افتخار داره که روی همه دنیا رو کم کردن بچه‌ها. آمریکا روش کم شد، شوروی روش کم شد، اسرائیل روش کم شد، همه ابرقدرت‌ها قدرت‌ها روشون کم شد، پیروز اومدن بیرون. کی میتونه همچنان قدرتی ایجاد بکنه جز ولایت؟ یعنی اگر منشأ الهی نداشته باشه کسی حاضر نیست باشه به جنگه، همه فرار میکنن بیره، کسی حاضر نیست بره. جنگ کی اون رو شهادت میدید، کی اون رو لقاء الله میدید، کی اون رو سعادت عظما میدید؟ کسایی که معتقد بودن رهبرشون بسیجی بود، گفت خدایا من رو با بسیجی ها مشهور کن، بسیجی هم که همه عاشق او بودن. بنابراین ما وقتی رهبریت هست میتونیم موفق باشیم. حالا این که حضرت فرمود لابد للناس من امیر بر او فاجر، مردم هیچ چاره‌ای ندارن از این که حتما حاکم و سلطانی داشته باشن، چه میخواد نیکوکار باشه، چه میخواد عادل باشه، چه میخواد ظالم باشه. بحث این استش که برای حرکت جامعه به سمت خداوند تبارک و تعالی و برای هدایت حقیقی مردم و سعادت حقیقی مردم، حاکم بهتر از عادل باشه یا ظالم باشه؟ این بحث دیگه. نظر شیعه چیه؟ نظر شیعه میگه جز معصوم هیچ کس نمیتونه حکومت بکنه و جانشین معصوم. بس دارم. حتما باید چی باشه؟ حتما باید عادل باشه. حتما باید عادل باشه. دیگه اون شرایطش خوندم، شرایط چهارگانه فقیر رو براتون جلسه گذشته خوندم که فقیر باید چه جوری باشه. این نکته خیلی مهمی بود که گفت. و حتما باید اون حاکم، یعنی ما یه نفر حتما احتیاج داریم در جامعه که حرف آخر رو بزنه. از این حرفای مردم گولزنک دموکراسی و نمیدونم اینجوری و اونجوری اینا نمیشه. شما قبلا تجربه زیاد که تو کشور ما این همه علما بزرگان تو رأس حکومت هستن، ولی وقتی رهبر بالا سرشون نباشه ممکن است خطرناک بشه. شما چقدر اختلاف داشتید بین مجلس و شورای نگهبان؟ حل فصل میکرد رهبر، حرف آخر رهبر میزه قائل خمام میشد، همه به سلامت زندگیشون رو سیر میکردن، قوی میرفتن، بلبشو نمیشد اوزا. در قضای اختلاف دولت با شورای نگهبان چی حرف آخر میزد؟ رهبر میزد. زمان جنگ یادتون هستش دیگه، بعد از امام مواقع مختلفی بود، خطرات تهدیدی. همین قضیه شهردار که اتفاق افتاد، داشت به این مسئله بحران ناجور تبدیل میشد. حرف آخر کی زد قائله رو خوابون؟ ولی فقیه. اگر نه میشد یه فتنه توی مملکت. تجربه ثابت کرده که به بهانه های بسیار کوچیک‌تر از اینجا، کوچیک‌تر از این مورد شهردار، در خیلی کشورها جنگ داخلی شده. جنگ های جهانی، شما بهانه های جنگ های جهانی رو نگاه کنید چه جوری بوده. بهانه خیلی کوچیکی بوده جنگ جهانی شده، بزرگترها یادشون هستش. اونی که میتونه یک پارچگی، وحدت، آرامش رو حفظ بکنه فقط یه حاکمه، یه حاکم هست که باید در رأس حکومت باشه، حرف آخر رو بزنه اونجایی که خطر تهدید بکنه و تصمیم بگیره. همه معظم همین رو بگیره. این یک سیستم الهی از خدا هم فرموده. حالا در بقیه مسائلش هم دونه دونه من صحبت میکنم، اگه رسیدیم حالا میگیم، نرسیدیم که شاید برای جلسه بعد. پس این مشخص از یک امر، یک مسئله معقولی هست که ما احتیاج به امیر و حاکم داریم و در نظام اسلامی باید چی باشه؟ باید این حاکم عادل باشه. و حرف آخر رو بزنه. بدون این نمیشه. این هم فرمولش که از علی علیه السلام گفتم. حضرت زهرا سلام الله تعالی علیها و خود از امیر علیه السلام هر دوشون این حدیث رو دارن. چه جعل الله تعالی امامته نواما للامه. یا امام این در مورد حضرت زهرا بود سلام الله علیها، حضرت امیر فرمود نواما للمسلمین. امامت رو، رهبری رو خدا برای چی گذاشته؟ برای اینکه جامعه اسلامی چی داشته باشه؟ نظام داشته باشه. یعنی یه نفر حرف آخر بزنه مردم متفرق نشن. رهبری مثل اون دونه تسبیح، مثل اون بند تسبیح است که همه دونه ها رو چیکار میکنه؟ جمع میکنه، بهشون یک کار واحد، هدف واحد و شکل واحد میده. و بدون اون همه دونه های متفرقی هستن که بی ارزش میشن. نظاما للامه، از زهرا سلام الله تعالی علیها. امامت یعنی این حرف آخر رو بزنه، قال قضیه کنده بشه، کسی هم دیگه رو حرفش حرف نمیتونه بزنه و نباید هم بزنه. بعد از اون اگه کسی حرف زد، حتما بر ضد مردم هست، حتما اختلاف انگیز هست، حتما فتنه گر هست، بخواد بعد از اعلام نظر ولی فقیه حرف بزنه. نکته بعد این استش که جدای از این مباحث علمی که من خدمتون عرض کردم یکی دو جلسه فشرده، مسئله این هستش که ما الان 20 ساله داریم توی مملکت از ثمرات شیرین ولایت فقیه استفاده میکنیم. یعنی همه میدونن که اگه ولایت فقیه نبود این مملکت نه انقلابی بود، نه پیروزی بر دشمنایی بود، نه از بین بردن توطئه ها بود. کی میتونست این کارو بکنه؟ کی میتونست انقلاب بکنه؟ کی میتونست دشمنان از بین ببره و کی میتونست این همه توطئه رو از بین ببره؟ بدون ولایت فقیه مگه ممکن بود؟ مگه ممکن بود بدون ولایت فقیه؟ ما برکاتش استفاده کردیم. ما پوزه همه دنیا رو، همه دشمنان رو، همه استکبار جهانی رو برکت ولایت فقیه به خاک مالیدیم. وحدت، سازندگی، سرعت، رشد علم، رشد معنویت، همه اینا که صورت گرفت به برکت ولایت فقیه بود. بله حکومت زمان شاه توش متدینم بود، اما دینداری اینجوری نبود که به قول خود ما مردم همه الهی بشن. توی در زمان شاه فساد اصل بود، تدین چی؟ فر. یه کسی شاز متدین بود، شاز بود. بنابر فساد، بی‌حجابی، بدحجابی، مشروب خوری، نمیدونم رقص، اونجوری 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 بود. الان نه، الان بنا به عکس است و این مسائل در اقلیت هستن. این یعنی کار ولی. اونی که میتونه یه دفعه توده مردم رو به سمت خدا ببره فقط ولایته. بدون ولایت توده مردم به سمت دین نمیرن، ممکن نیست. نمیگیم ولایت معجزه میکنه، پیغمبرم این کارو نکرد. پیغمبرم زمان خودش این همه مفسده بود، این همه فشار اقتصادی بود، این همه دزدی بود، این همه اختلاف بود، این همه فقر بود زمان پیغمبر. زمان از امیر نبود اینا، زمان از امیر همه اینا بود، خیلی بیشتر، خیلی بیشتر. چقدر این استاندار حضرت علی خیانت کردن، دزدی کردن، فرار کردن، پول بیت المال رو برداشتن بردن. همون زمان حضرت امیر هستن. اما استاندار منصوب خود حضرت هم بود. حضرت منصوبش میکرد به یه جایی بیت المال رو برمی‌داشت فرار میکرد میاد. ولی مسئله این هستش که همین که امام مسلمین بالا سر جامعه باشه، فقیه اسلام شناس در رأس جامعه باشه، توده مردم به سمت خدا و به سمت دین و رستگاری میرن. این مهم هستش. ما استفاده که از این برکات. اگه ولایت فقیه نبود کی میتونست جنگو پیروز بشه؟ کی میتونست جلو قائل کردستانو بگیره؟ قائل خلق ترکمن، خلق عرب، خلق بلوچ، خلق مسلمان، کی میتونست این قائل ها جلوشو بگیره؟ حالا یه مش آدم های شهوت پرست که شهوت های علمی دارن، خوششون میاد راجع به هر چی بشینن بحث کنن، گرد همایی بذارن، سمینار بذارن، مقاله بنویسن، رو هر چیزی انقل کنن. تازه بعد از 20 سال که ما داریم از ثمرات شیرین ولایت فقیه میخوریم، استفاده میکنیم، تازه اومدن قائلشون حرف زدن که آیا ولایت فقیه با حاکمیت ملی سازگاری داره یا نداره، با دموکراسی سازگاری داره یا نداره، با عدالت سازگاری داره یا نداره، با نمیدونم مشارکت مردمی چه جوری هستش. یکی این بچه بسیجی ها خیلی شیرین جواب داد به یکی از همین آقایونو که خیلی عشقش میونه هستش که راجع به هر چیزی سمینار و جلسه و میز گرد و کنفرانس بزنن و بشینن بحث کنن راجع به هر چیزی، راجع به بدیهی ترین مسائل که فقط بگم ما هم بلدیم یه حرفی بزنیم، به سوادی داریم، کیف میکنم مثلا بشین راجع به مسائل بدیهی صحبت بکنن. اینا عقده است، یعنی همش عقده است. سید الشهدا علیه السلام میفرماد اینا دوچار وسوسه شیطان میشن که میشینن حتی راجع به مسائل بدیهی هم صحبت میکنن. چیزی که مسلم مسجل هست. آقا عقلش رو بخواید خدمتون گفتم، شرعیش رو بخواید خدمتون گفتم. تو این قانون اساسی هم که اصل هست تو مملکت ما، قانون اساسی ولی فقیه رو حاکم میدونه، حاکم مطلق میدونه، ولایت مطلقه رو ما تو قانون اساسی داریم. تموم شد بگو. بعد از همه اینا تازه یه عده میخوام بشینن هی وسوسه بکنن. خب این شهوترانیه دیگه، این وسواس شیطانی هستش. یکی بچه بزیجه بهشون گفتش که آقا من نمیدونم شما چی دارید میگید، حالا اصلا این بحثو هم ندارم، من فقط میدونم که اگه ما میخواستیم زمانی که جنگ شد و دشمن حمله کرده بود تا کجا داشت جلو می اومد. اگه میخواستیم بشینیم فکر کنیم که آقا آیا ولایت فقیه حق یا باطله، نمیدونم درسته یا نادرسته، باید اطاعت بکنیم یا نباید اطاعت بکنیم، آیا نه با حاکمیت ملی، از این حرفا سازگاری داره یا نداره، دشمن یه ناموس برای ما نمیذاشت. حالا دین هیچ، شما دین نداری بابا، تو این سوسنگت این عراقی آمدن به یه دختر شاید 17-18 ساله 18 نفر تجاوز کرده بودن، به مرداشون هم تجاوز کردن، به پسرشون هم تجاوز کردن، میومدن توی آبادان در اهواز بهتر از این عمل میکردن. یه نفر سالم میذاشتن دشمن میومد، کی جلو اینا رو گرفت؟ اونایی که نشستن فکر کردن و بررسی کردن و سمینار گذاشتن و نمیدونم هی کاغذ بازی و جلسه بازی کردن که تشخیص بدن آیا ولایت فقیه هم که لازم یا لازم نیست. خب احمق، تو 20 سال داری میبینی که این ولایت فقیه چه اعجازی کرد توی مملکت، اگر نبود که تو افغانستان بدتر بودی، اینجا به مراتب از افغانستان بدتر بود. خب تو که داری میفهمی کوری، مگر کری، مگر نمیفهمی بینش مگر نداری که توی مملکت ولایت فقیه چه اعجازی کرده، که حالا مثلا انقدر داری بکنی که آیا لازم است یا لازم نیست. گفت بگو ببینم کی بود، اگه میخواستیم بشینیم اون موقع ما بررسی کنیم که آیا حالا بشینیم جلسه بذاریم، کی میرفت جلوی دشمن میگرفت؟ امسال تو میرفتن؟ امسال تو که ثابت کردن که دستشون به سخت‌تر از کاغذ و قلم نمیخوره اصلا. خب ما داریم 20 سال لذت میبریم از بودن ولایت فقیه، همه پناه مردم همین هستش، همه پناه مردم، مایه آرامش مردم، مایه عزت مردم، مایه افتخار مردم، مایه پیشرفت کشور، مایه وحدت و حاکمیت ملی کشور، این بود دیگه. چه انقلتان قلتی داریم؟ به هر حال کشور نظام میخواد آقا، بدون نظام نمیشه کار کرد. حرفمو جمع جور کنم مال این دو جلسه رو، ما احتیاج به نظام داریم، نظام حکومتی داریم برای پیشبرد دینمون، برای پیشبرد اهدافمون. نظام حتما رئیس میخواد، حتما حاکم و ناظم و والی میخواد. این حاکم حتما باید اسلام شناس باشه و این اسلام شناس حتما باید عادل باشه. کدوم عقل اینو رد میکنه آخه؟ باید عادل باشه. حرف مسلم. بعدا میشین میگه که آقا مثلا ولایت فقیه با عدالت سازگاری داره، با وحدت ملی و حاکمیت ملی، این حرفا چی میزنید شما؟ ولایت فقیه چه استبداد داره؟ ولایت فقیه که اگه کوچکترین، به قول امام علیه سلام الله تعالی علیه امام خمینی فرمود، اگه ولایت فقیه یک نگاه ناروا به نامحرم بکنه از ولایت ساقط است، یک کوچکترین خودخواهی کنه از ولایت ساقط هستش. چه ما استبدادی دیدیم؟ خب اون مقام از اون امام بود سلام الله علیه، خب همه میشناسنش. این هم مقام معظم رهبری بود که همه میدونن، خودشون هم فرمودن که بابا من اصلا تو روز خبرگان صرف وایسادم و گفتم من نمیخوام رهبر بشم، به زور گردن من انداختن این رو، به زور. خب خدا خواسته دیگه، خدا خواسته عزیز کرده ایشون رو، ایشون رو باشتن. نه مثل بعضی از آقایون که تو خونه هاشون هنوز رساله شون بیرون نیامده، عکسای بزرگ چاپ کرده بودن از خودشون، مرجع عالی قدر جهان تشیع فلانی، عکسای چند زبانه، انگلیسی، عربی، فارسی، عکسای رنگی برای خودشون تبلیغ بکنن، برای رساله گریه بکنن. خب این آقا چه استبدادی داره؟ چه میلی داشت به اینکه رهبر بشه؟ صرف گفت من وایسادم محکم، نخواستم، به زور به گردن من انداختن همه. بعدم که رهبر شده، خب از همه جناها مجمع تشخیص مصلحت رو قوی تر کرد، حتی از زمان امام بهتر، از زمان امام بهتر عمل کرد تو این قضیه. گفت مجمع تشخیص مصلحت برای این نباشه که فقط موقعی که اختلاف بین شورای نگهبان مجلس باشه تشکیل جلسه بده، اصلا مجمع تشخیص مصلحت بیاد به عنوان یک شورا عمل بکنه، همه جناها هم توش عضو گذاشت. خب اگه میخواست استبداد داشته باشه و همیشه حرف خودش باشه که نمیمونه یه شورا اینجوری را بندازه، کی باید بهش گفت بیا بندازه؟ کی میتونست بهش بگه؟ خودش این کارو کرد، برای اینکه میخواد همیشه مملکت همه نظرها باشن، کار کارشناسی خوب صورت بگیره. اینا این همه تعداد مشاوراشو بالا برد تو همه جهات، برای چی؟ اگه کسی خیال استبداد داشته باشه که و خیال بی‌عدالتی داشته باشه، این کارو نمیکنه که. کاری که از زمان امام بهتر بود. خب سیره و زهد و تقوا و این هم که ما داریم میبینیم، زندگی هم که مشخص است دیگه. چرا شما خباثت به خرج میدید در مقابل بدیهیات شک و تردید در دل مردم ایجاد میکنید به اسم بحثای علمی، به اسم مذاکره علمی، به اسم بحث تئوریک؟ همه کسایی که میخوان با این روشنی مبارزه بکنن یا جاهل هستن حقیقتا، یا مرض دارن و قرض دارن، و الا آدمی که عقلش سالم باشه، یک کمی وجدان داشته باشه، یک کمی بینش داشته باشه، فهم داشته باشه، کافی است برای اینکه تایید بکنه این قضیه. امام سلام الله تعالی علیه فرمود مسئله ولایت فقیه یک مسئله است، کسی که تصور خوبی داشته باشه ولایت فقیه، بدون تصورش بکنه تصدیقش هم میکنه، تصورش مساوی با تصدیقش، همین که مثلا بفهمه چی است که بگه ولایت فقیه اینه، میگه هر عاقل اینو قبول میکنه. آخه کدوم عاقل هست بگه که ما توی مملکت احتیاج به حاکم نداریم، حاکمون هم باید اسلام شناس نباشه و عادل نباید باشه؟ کی اینو قبول نمیکنه؟ کی مخالف اینه؟ اگر ما اسلام شناس متخصص نداشته باشیم کیو بیاریم بذاریم جاش؟ از تحصیل کرده های دانشگاه غربی بیاریم؟ از علوم اسلامی که دانشگاه خودمون هست همش ریشه غربی داره، از اونا بیاریم بذاریم به عنوان حاکم؟ خب چه چیزی از اسلام میدونه؟ چه چیزی میفهمه از اسلام؟ خب وقت ما هم تمام شد و فکر میکنم بیشتر از این دیگه لازم نباشه در این مورد توضیح بدیم. و این بحث رو برای چی کردیم؟ بحث برای فقط این دو جلسه در راستای بحث اسلام و مقتضیات زمان کردیم که چطور اسلام مطابق زمان میتونه چیکار بکنه، احکام اسلامی رو به پیش ببره. از جلسه بعد انشاءالله دوباره برمیگردیم روی درسهای ادامه بحث راهشناسیمون. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آمین. صلی الله علی محمد.